14 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل روز دوشنبه درخواست عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در این سازمان را بررسی می‌کند. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه از فلسطینی‌ها و اسرائیل خواست بیدرنگ مذاکرات مستقیم را آغاز کنند. و درگیری بامداد امروز میان نظامیان طرفدار و مخالف رئیس جمهوری یمن حدود 16 کشته بر جای گذاشت. در پی تسلیم درخواست عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل از سوی محمود عباس، این درخواست روز دوشنبه بررسی می شود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز جمعه خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در چارچوب مرزهای 1967 و بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن شد. اکثریت اعضای مجمع عمومی از این درخواست حمایت کردند، اما آمریکا و اسرائیل گفتند که تشکیل کشور مستقل فلسطین تنها از طریق مذاکرات مستقیم ممکن است. حماس از درخواست محمود عباس حمایت نکرده و روز جمعه مانع از گرد همایی طرفداران آن در نوار غزه شد. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست است بیدرنگ و بیقید و شرط مذاکرات مستقیم را آغاز کند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، دبیرکل سازمان ملل و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه مشترکی خواستار آغاز مذاکرات مستقیم ظرف 4 هفته آینده، پیشرفت چشمگیر در مذاکرات 6 ماه و رسیدن به توافق در ظرف 1 سال شدند. اسرائیل میگوید نکته مهم در بیانیه این است که تکلیف شهرک ها در خطوط مرزی پیش شرط مذاکرات تعیین نشده است. محمود عباس روز جمعه در سخنان خود در سازمان ملل شهرک سازی ها را مانع اصلی برای از سرگیری مذاکرات خوانده بود. یک روز پس از بازگشت علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، به صنعا، درگیری‌های تازه میان طرفداران و مخالفان او عده‌ای کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته منابع پزشکی در صنعا، در حمله بامداد امروز نظامیان هوادار علی عبدالله صالح به واحدهای ارتشی یاغی و معترضانی که در میدان اصلی صنعا اردو زدند، حدود 16 نظامی و غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهوری یمن دیروز پس از 3 ماه معالجه در عربستان سعودی ناگهان به صنعا بازگشت. او خواستار آتش‌بس و مذاکره با مخالفان شده است. آمریکا از صالح خواسته است قدرت را واگذار کند. انتخابات میاندوره بحرین برای پر کردن کرسی‌های نمایندگان مستعفی حزب مخالف از صبح امروز با تشدید تدابیر امنیتی آغاز شد. در پی اعتراض‌های زمستان گذشته در منامه، 18 نماینده حزب وفاق، بزرگترین حزب شیعه، در اعتراض به سرکوب هواداران خود از مجلس استعفا کردند. 84 نفر از جمله 9 زن خود را نامزد انتخابات میاندوره‌ای کردند. حزب وفاق و چند حزب دیگر مخالف دولت انتخابات را تحریم کردند و کاندیداها به عنوان مستقل نامزد شدند. نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت در برابر سرکوب شدید مخالفان در سوریه، آنکارا از اصلاح اسلحه به این کشور جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ترکیه چندی پیش یک کشتی با پرچم سوریه را در دریای مرمره توقیف کرده است. نخست وزیر ترکیه درباره زمان توقیف این کشتی و یا اینکه در آن سلاحی به دست آمده یا نه چیزی نگفت، اما افزود مانند گذشته ترکیه هر گونه محموله نظامی از طریق هوا، زمین و دریا به مقصد سوریه را توقیف خواهد کرد. ترکیه در مرداد ماه گذشته یک کشتی حامل اسلحه به سوریه را توقیف کرد. فروردین ماه گذشته هم مقام‌های ترکیه محموله یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه که تحریم‌های سازمان ملل متحد را نقض می‌کرد، ضبط کردند. اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم‌های سوریه را گسترش داد و سرمایه‌گذاری در بخش نفت این کشور را ممنوع کرد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت واردات، فروش، حمل و نقل نفت و تمام فرآورده‌های نفتی سوریه ممنوع می‌شود. خانم اشتون همچنین گفت اگر سرکوب شهروندان سوری توسط دولت این کشور پایان نیابد، تحریم‌های گسترده‌تری علیه دمشق اعمال خواهد شد. سازمان ملل می‌گوید بیش از 2600 نفر از آغاز نارامی‌ها در سوریه به دست ماموران امنیتی کشته شدند. سوریه روزی 150 هزار بشکه نفت صادر می کند.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی. دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
بله و همیشه میتونید نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارین با این شماره 2042-02-21-12-41-13 که تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2420-603-87-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس بزنید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه پیک فرهنگ از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، با هم میشنویم.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی به نمایندگی از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان اسکار 2012 در گفتگو با محمود دولت آبادی نویسنده در تهران.
اینکه مسئله مبتلا به رو ایشان روش انگشت گذاشته، این تازگی‌هایش که در فیلم وجود داره و از عهده برآمدن او در ساختن فیلمی در یک فضای تنگ و بسته.
بهمن مقصودلو ناقد فیلم در نیویورک.
ترکیب حرکت میزانسنی که به این بازیگرا میده و حرکت دوربین خودش و این تبادل گفتگوها، دیالوگ‌ها.
و جمشید اکرمی استاد فیلم در نیویورک.
این فیلم جزو 5 نامزد نهایی اسکار اگه انتخاب بشه جایش تعجبی نخواهد بود. شانس خوبی برای این فیلم پیش بینی میکنم.
در کنار خبر بازداشت اخیر چند مستندساز ایرانی در تهران. این هفته در ایران وزارت اطلاعات تایید کرد که چند مستندساز را در تهران بازداشت کرده است. پیش از اعلام این خبر هم منابع نیمه رسمی از جمله باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران خبر از بازداشت تعدادی از همکاران بی بی سی فارسی در تهران داده بود. اما بخش فارسی بی بی سی میگوید همکار و کارمندی در ایران ندارد. مرکز سینمای مستند هم میگوید که بازداشت‌ها در ارتباط با پخش آثار این مستندسازان از شبکه‌های خارجی نبوده است. به سراغ رضا صدیق خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر در استانبول می‌رویم تا از جزئیات امر خبر بگیریم.
کسانی هستن که در زمینه مستندسازی به صورت حرفه‌ای فعالیت کردن و شناخته شده هستن. رضا صفاریان خب مستندسازی هست که زندگی فروغ رو در چند تا بخش مختلف تصویر کشته و مستندهای مختلف در مورد فروغ ساخته. روزنامه‌نگار هست و در حوزه ادب و فرهنگ و هنر فعالیت میکنه. هادی آفریده که از بچه های عضو انجمن صنفی سینما مستند هست در خانه سینما، عضو انجمن فیلم کوتاه در خانه سینما و عضو هیئت رئیسه چند تا جشنواره مختلف در ایران هم بوده. یا مشاور میرفهم ماست که اصلا تو این چند ماه اخیر فیلمش مطرح بود، همین فیلم این یک فیلم نیست که در مورد زندگی جعفر پرنامی ساخته و خود کارهای قدیمش هم میشه به دستیاری فیلمهای مفهوم و سلام سینما جبه و مستند کوتاه بلندی که ساخته اشاره کرد. و محسن شهنازدار هم که مستند پژوهشگر در زمینه موسیقی هست و خب فیلم خانه سیاه هستش هم که فیلم هست مطرح هست و محسن شهنازدار رو با اون هم میشناسن. و کتون شهابی هم که عضو هیئت مدیره تهیه کننده های فیلم مستند.
با شناختی که به این عده دارید این بازداشت‌ها رو چگونه تفسیر و تحلیل می‌کنن؟
با دوستان مستند داخل وقتی صحبت می‌کنیم یا با خود همین بچه‌ها قبلا که صحبت می‌کردیم از دو نوع زاویه میشه به این موضوع نگاه کرد. موضوع اول این که یه چیز خیلی قدیمی هست که دولت و حکومت تلاش می‌کنه تا سینما مستقل رو منزوی و منزوی‌تر بکنه و در اصل میشه گفت تسهیل کردن مستند جوونی که فیلم‌هاشون اکثرا در جشنواره‌ها حضور داره و جایزه می‌گیره و سینمای مستقل ایران مطرح می‌کنه، به نوعی شمشیر کشیدن و شمشیر از رو بستن برای سینمای مستقل و جوان سینمای ایران هست. قسمت دوم دارم به نظر من خیلی مهمترش که در امتداد همون قسمت اول هست برمیگرده به درگیری دو سال اخیر دولت و خانه سینما. چون این دوستان از اعضای انجمن مستندخانه سینما هستند و در دو سال گذشته دولت در صحبت‌های مختلف از طرف طرفدارانش مثل آقای صلاح‌شور، مثل آقای شوجه و امثال هم بارها اتهام‌های مختلفی رو به خانه سینما زده، از جمله اینکه اونجا پایگاه برای کار کردن برای رسانه‌های بیگانه است و اتفاق اخیر میتونه به نوعی شروع یک پرونده‌سازی جدیدی باشه برای خانه سینما، هم به خاطر صحبت‌های محمود دولت آبادی در جشن خانه سینما و هم به خاطر دستگیر شدن دوستانی که اخیراً دستگیر شدن از مستند، هم چون غیر از این دوستان یک سری دیگر از دوستان مستند در همین پرونده دارن احضار میشن و تحت فشار هست و حکومت داره تلاش میکنه تا اون دسته از سینماگران که به حکومت نگفتن رو به نوعی از صحنه بیرون بکنه.
پیک فرهنگ
ترجیح میدی بلنش بریم اومد؟
ترجیح میدی یعنی چه؟ این کاری که ما دوتا با هم شروع کردیم حاج آقا، بعد از یک سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده، 6 ماه که الان ویزا اومده،
خب
40 روز دیگه هم باطل میشه. برای چی باید این موقعیت رو از دست بدیم؟
موقعیت موقعیت از دست بدیم؟ خیلی خب پیشنهاد بده، تو شرایط الان میبینی، وضعیت رو میبینی؟
بالاخره هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار امسال اعلام کرد فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی به نمایندگی از ایران در بخش رقابت فیلم‌های خارجی زبان 84مین دوره جوایز اسکار شرکت می‌کند. رقیبان دیگر برای این منظور عبارت بودند از اینجا بدون من بهرام توکلی، آلزایمر احمد رضا معتمدی، مرهم علیرضا داوود نژاد و ورود آقایان ممنوع رامبد جوان. جدایی نادر از سیمین که با فراتر از 10 میلیون دلار فروش گیشه جهانی پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران نامیده می شود، علاوه بر 5 جایزه‌ای که در جشنواره فجر 89 گرفت، خرس طلای برلینانله 2011 را از آن اصغر فرهادی کارگردان و 2 خرس نقره‌ای این جشنواره را از آن گروه بازیگران زن و مرد این فیلم کرد. بر اینها باید جوایز بهترین فیلم جشنواره‌های ایروان، سیدنی، پولا، دوربان و سن پیترزبورگ امسال را افزود. رقص در قبار، شهر زیبا، چهارشنبه سوری و درباره الی به ترتیب فیلم‌های قبلی اصغر فرهادی هستند.
تو یک کلمه من بگو چی می‌خوای از من بکت بری ها؟ میترسی وایستی؟
من زندگیمو باختم آقا، من از حبس میترسونی؟ برو خدا بترس.
چیه؟ داشت میمرد من رسیدم.
سلام.
اون میفهمه که تو پسرشی؟
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی. آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه بهشون چرا
باشه؟
من نمیترسم خانم، بذارنم چه بده؟
من پول زور به کسی نمیدم.
شوهر دو روی کاری نکنم. دیوونه‌شم خودم بد بخونم.
جدایی نادر از سیمی.
اگه فردا زد تو راه مدرسه نشه تو کشی.
میگه چیکار کنم؟ شبانه متوجهم کنم بریم خارج.
خانم بیا برو. دست من نزن آقا.
تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس
من
دست زدی؟
این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی.
شنبه شب در مراسم پایانی 15مین جشن خانه سینما، علاوه بر جوایز دیگر که به این فیلم تعلق گرفت، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به شهاب حسینی برای بازی در نقش حجت در فیلم جدایی نادر از سیمین داده شد و اصغر فرهادی هم جایزه بهترین کارگردانی را گرفت، به علاوه جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال که از دست محمود دولت آبادی داستان نویس پیشکسوت دریافت کرد که سبب شد اصغر فرهادی بگوید خوشحال است با دریافت جایزه از دست کسی که به گفته او از نوجوانی برایش با اهمیت بوده از این اتهام که جامعه را زشت تصویر می‌کند تبرئه شود. محمود دولت آبادی در تهران اولین میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
محمود دولت آبادی، حالا که جدایی نادر از سیمین انتخاب شد از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان اسکار، واکنشتون چیه؟ چی فکر می‌کنین در این باره؟
همطور که میدونید از دست من این جایزه تقدیم آقای فرهادی شد. به نظرم میرسه که یکی از استعدادهای خیلی خوب سینما ایران هست و من برای او توفیق آرزو میکنم. نظراتی اگر داشتم به خود ایشون در شب نمایش خصوصی گفتم و بهتر که عنوان نکنم. و دیگر اینکه فکر میکنم او با توجه به تجربه ای که از این کار پیدا کرده حتما کارهای بهتری رو انجام خواهد داد.
فکر کنید که این فیلم در مقام مقایسه با بعضی فیلم‌های دیگه چه خصوصیتی داره که این همه صحبت در موردش شد قبل از این انتخاب؟
مقدار زیادی فضای تنگ و نفسگیری که در فیلم ارائه میشه که به گمان من خیلی هم زیاد هست و اینکه یک مسئله به اصطلاح مبتلا به رو ایشون روش انگشت گذاشته، این تازگی‌هایش که در فیلم وجود داره و از عهده برآمدن او در ساختن فیلمی در یک فضای تنگ و بسته، این هم جزو اهمیت‌های فیلم هستش.
آقای دولت آبادی، با توجه به اینکه شما خودتون سابقه دارید در اینکه کارهاتون به زبانهای دیگه ترجمه بشه و اینکه مخاطب اونا رو چگونه میپذیره، فکر میکنید که مثلا این فیلم جدایی نادر از سیمین با مخاطب خارجی چگونه ارتباط برقرار کرده؟
من توی رسالات بازتابش در رسانه‌های جمعی دیدم که مثلا در برلین خیلی ازش استقبال شده و در جای دیگر هم همینطور، و به گمانم آثار هنری ایران این قابلیت رو خیلی داره که با مخاطب غیر فارسی زبان و غیر ایرانی ارتباط برقرار کنه و این خیلی موفقیت‌آمیز بوده.
محمود دولت‌آبادی، نویسنده، در تهران. ویژگی فیلم‌های اصغر فرهادی تا چه حد در رقابت‌های اسکار می‌تواند به نفع فیلم جدایی نادر از سیمین تمام شود؟ پاسخ بهمن مقصودلو، منتقد سینما و فیلمساز در نیویورک.
آقای فرهادی کارگردان قابلی است. فیلم‌های گذشته ایشون رو دیدم به طور کلی، مثلا فیلم درباره الی، خیلی برام جالب بود که کارگردان بتونه اینقدر با کاراکترهای زیادی بیننده خودش رو سر جاش بشونه و فیلمو ادامه بده. کاراکترهای جوان زیاد، هم حرکت دوربین، هم دیالوگ‌ها و هم این ترکیب حرکت میزانسنی که به این بازیگرا میده و حرکت دوربین خودش و این تبادل گفتگوها، دیالوگ‌ها که خودش هم اینا رو می‌نویسه، بسیار چشمگیر و قابل هست. یعنی کارگردانی است قابل. اگر فیلم گذشتش درباره الی که گویا به اسکار فرستاده شده بود مورد توجه اسکار قرار نگرفت، به دو دلیل هست. برای اینکه بینندگانی که اونجا نشستن و این فیلم‌ها رو می‌بینن گروه بسیار ورزیده اغلبشون هستن. یکی اینکه فیلم دو اشکال داشت. یکی اینکه داستان فیلم از روی داستان حادثه آنتونیونی بود که کاراکترها، شخصیتاشون به تدریج باز میشن، نمایان میشن برای بیننده وقتی که یک کسی غیب میشه، یک کسی از بینشون ناپدید میشه. دوم اینکه حرکت تکنیکی فیلم از دیوید لینچ، کارگردان معروف دیگه آمریکایی، گرفته شده بود که هر چقدر فیلم پیش میره، هر چقدر که بیننده فکر میکنه که الان چه اتفاق میفته، خلافش اتفاق میفته و این هم نو نبود. در نتیجه فیلم موفق نشد، ولی این چیزی رو از فیلم کم نمیکنه که یک کارگردانی بسیار روان و خوبی رو فرهادی در اون فیلمش ارائه میکنه، همچنین در فیلم قبلیش چهارشنبه سوری. و این فیلم جدیدش رو من ندیدم، ولی به هر صورت فیلم مورد توجه قرار میگیره که جوایز بین المللی زیادی رو گرفته باشه یا مطرح شده باشه در سطح جهانی و یک به خصوص پخش کننده مهمی در آمریکا داشته باشه که این فیلم سونی کلاسیک این فیلمو خریده و به زودی در آمریکا نشون میده و این میتونه موبیلایز بکنه منتقدین آمریکایی رو و جراید آمریکا رو و این بتونه یک نوع آگاهی به اعضای آکادمی قبل از اینکه فیلمو ببینن بده و اونا هوشیارانه به فیلم نگاه بکنن. به صورت متاسفانه باز من بقیه فیلم‌های ایرانی که کاندیدا بودن از کشور ایران برای اسکار ندیدم که قضاوت درستی بکنم تا حقی شاید ازشون ضایع نشه، ولی این کارگردان در فیلم‌های قبلش نشون داده که هم مهارت کارگردانی رو میدونه، هم نویسنده قابلی است و هم ترکیب حرکت دوربین یعنی فرم و محتوا رو به خوبی متوجه هست و قادر که از پسش بر بیاد.
بهمن مقصودلو، منتقد سینما در نیویورک. و سرانجام می رویم سراغ جمشید اکرمی، استاد سابق رشته سینما در دانشگاه کلمبیای نیویورک، استاد همین رشته اکنون در دانشگاه ویلیام پیترسون نیوجرسی، تا نظر او را درباره انتخاب جدایی نادر از سیمین از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی اسکار 2012 بشنویم.
Thank you.
این فیلم مطمئناً شایستگی کاملی داشته که از طرف ایران به اسکار معرفی بشه به عنوان نماینده سینما ایران. در مورد فیلم‌های ایرانی و بیشتر به خاطر این دخالت‌هایی که از طرف دولت میشه، دخالت‌هایی که بعضی وقتا آشکاره، بعضی وقتا به طور غیر مستقیم، همیشه این احتمال هست که فیلمی که سزاواری بیشتری داره به لحاظ یه سری ملاحظات سیاسی انتخاب نشه و این اتفاق افتاده قبلا چند بار، ولی خوشبختانه امسال میشه گفت که حق به حقدار رسید و فیلمی انتخاب شد که به نظر من بالاترین شانس موفقیت رو در اسکار نسبت به سایر فیلم‌های ایرانی داره. این نه فقط به خاطر ارزش‌های خود فیلمه که باعث شده جایزه‌های معتبری هم ببره، بلکه به خاطر پخش‌کننده مطرح و با نفوذی هم هست که فیلم در آمریکا داره، سونی کلاسیکس. ما بارها دیدیم که تبلیغات و روابط عمومی حساب شده میتونه حتی اگه تأثیر مستقیم روی نظر رای دهنده های اسکار نداشته باشه، دست کم یه آوازه بلندتری به فیلم بده و حضور اون فیلم رو در مقایسه با بقیه فیلم ها که اتفاقاً اکثرنشون هم پخش کننده با نفوذ ندارن یا اصلا پخش کننده ندارن، حضور اون فیلم به خصوص رو پررنگ‌تر بکنه. این کاریه که در گذشته کمپانی های مثل میرمکس و سونی کلاسیک کردن و بنابراین من فهم کنم این خودش هم یه چیزیه که خیلی به فیلم کمک میکنه.
چه چیزی این فیلم رو ممتاز میکنه در شرایط رقابت با نامزدهای دیگه اسکار در گروه خارجی زبان از کشورهای دیگه؟ سناریوش، کارگردانیش، فیلمبرداریش، بازیگریش؟
لیست کامل فیلم‌های برگزیده کشورها که هنوز منتشر نشده و واقعا مشکلی که آدم بتونه بدون مقایسه با حالا شاید حدود 60 تا فیلم دیگه که احتمالاً فرستاده میشن شانس جدایی نادر از سیمین رو رصد بزنه. میشه گفت این یکی از قوی ترین فیلم‌هایی که در طول سال‌های اخیر از ایران به اسکار اومده. یه سال‌هایی بوده مثلا که به خاطر کیفیت پایین اون فیلم انتخاب شده، آدم خیلی راحت میتونه سرسمون اول بگه که این فیلم هیچ شانسی برای انتخاب نهایی نخواهد داشت. ولی در مورد جدایی نادر از سیمین در این برهه زمانی به خصوص دست کم میشه گفت که این فیلم جز 5 نامزد نهایی اسکار اگه انتخاب بشه جای هیچ تعجبی نخواهد بود. شانس خوبی برای این فیلم پیش بینی میکنم.
ولی معیاری که شما دارین چیه؟ یعنی میگین که مثلا بازیگریش قویه، سناریوش قویه، کل اینا همه روی هم رفته باعث این امر میشه؟
بله، به قول خود امریکایی‌ها ایتس توتال پکیج، یعنی فیلم یه فیلم واقعا کاملیه. آقای فرهادی یه سبک و سیاق خاصی رو در سینما ایران دنبال کرده و الان بعد از 5 فیلمی که ساخته میشه گفت که یک فیلمساز صاحب امضا شده. فیلمسازی که نه تنها فیلم‌های چند لایه‌ای خیلی مؤثر و گویایی می‌نویسه، خودش هم با یه بیان سینمایی خیلی قوی و موجز کارگردانی می‌کنه، بلکه اساساً یه جامعه شناس تیزبین هم هست که نگرش‌های خیلی قوی، خیلی عمیق و کاونده‌ای به اون فضای اجتماعی اطرافش داره. ما سیر تکامل این نگرش ها رو در فیلم ها شاهد بودیم و در تمام این 5 تا فیلم تونستیم که اون ظرافت های این نگرش ها رو هم ببینیم و من فهم کنم که هر کسی بخواد تاریخ اجتماعی ایران رو در 2-3 دهه اخیر بنویسه میتونه واقعا از این 5 فیلم فرهادی به عنوان یه منبع غنی که اون روحیات و هنجارهای اجتماعی به اصطلاح ایرانی اسلامی رو بازتاب میدن استفاده بکنه. حالا البته این شاید بیشتر حالت یک تز رو داره که من مطرح میکنم و میشه خیلی راجع بهش توضیح داد و نوشت. ولی برگردیم به این فیلم، به خصوص فیلم جدایی نادر از سیمین. یکی از تمای مورد علاقه آقای فرهادی که تم استیصال فردی هست، در این فیلم یه تجلی خیلی تاثیرگذاری داره و به خصوص در یک سطح طبقاتی که ما کمتر این تقابل‌های طبقاتی رو در فیلم‌های ایرانی می‌بینیم و میبینیم که اون استیصال فردی آدم ها در انواع متفاوتش البته و هر کدوم به دلیلی چطور آدم ها رو به طرف یه دروگویی ها و یک کنش های ناهنجاری سوق میده که میتونه عواقب تراژیکی داشته باشه. به کاراکترهای فیلم میتونم اشاره بکنم که خیلی با ظرافت نوشته شدن و طوری بین ابعاد مختلف این شخصیت‌ها تعادل هست که ما واقعا در فیلم نه فرشته‌ای می‌بینیم و نه دیوی. در واقع میشه گفت که اون خصایل خوب و بد کاراکترها بیشتر در ارتباط با موقعیت‌هایی که به اجبار هم موقعیت‌های اجتماعی درش قرار می‌گیرن نشون داده میشه. همین خودش یه بُعد قوی سیاسی هم به فیلم میده بدون اینکه فیلم به طور مستقیم اصلا سیاسی باشه. ما در واقع در فیلم آدم‌هایی رو می‌بینیم که قربانیان و یا دست کم رنجبران اون شرایط اجتماعیشون هستن. و این به روشنی مشخصه در این فیلم و این همونه که من فکر می‌کنم بُعد سیاسی فیلم رو می‌سازه. حالا من چون یه صحبتی هم از کاراکترها کردم، باید اشاره‌ای هم بکنم به بازی‌های خیلی خوب فیلم. در این فیلم ما باز مثل فیلم درباره الی آقای فرهادی با یه بازی گروهی یا به قول امریکایی‌ها با اون انسامبل اکتینگ روبرو هستیم که ما به بهترین مفهوم این اصطلاح میبینیم که بازی های فیلم به طور ارگانیکی به هم زنجیر شدن، در هم گره خوردن و اصلا هیچ کدوم از بازی های انفرادی نمیتونن بدون ارتباط به بقیه بازی ها اون جلو و تأثیر لازم رو داشته باشن و این مهمترین مشخصه یه بازی خوب گروهیه.
قبلا نهادهای حکومتی جدایی نادر از سیمین رو مصداق سیاه نمایی دونسته بودن. حرفای اصغر فرهادی در جشن پارسال خانه سینما رو بهش ایراد گرفته بودن. تولید فیلم موقتا متوقف شده بود. بعد گفته شد اصغر فرهادی در پاریس حرفای به نفع مخالفان نظام زده. اینکه به رغم اینها این فیلم انتخاب شد برای نمایندگی ایران در اسکار چه چیز رو نشون میده؟
من فکر نمی‌کنم که این فیلم ایدئال حکومت ایران باشه. به همون دلیلی که اشاره کردم فیلم اصلا یک انتقاد از سیستم سیاسی اجتماعی ایرانه. ما گفتم یه عده آدم های مستعصر رو در طول فیلم میبینیم و خود فیلم مستقیماً توضیح نمیده این استیصال ها در واقع از کجا میاد، ولی ما میتونیم لااقل ایرانی هایی که در اون متن همون زندگی اجتماعی ایران زندگی میکنن به راحتی میدونن این استیصال ها از کجا میاد و به هر حال این از همچین چیزی از چشم سانسور ایران هم دور نمیمونه و بنابراین میشه گفت که این فیلم مورد علاقهشون نبوده، ولی من فکر کنم چاره دیگه ای نداشتن. این فیلم هم در خود ایران با استقبال خیلی خیلی خوبی از طرف مردم مواجه شده، هم جایزه های خیلی با ارزشی در سطح جهانی گرفته، هم یه تعدادی از خود فیلمسازها از فیلم حمایت کردن و اصلا واقعا چاره ای نبود، یعنی حتی نمیشد فیلم های دیگه ای رو پیدا کرد که در نزدیکی این فیلم هم حتی باشن که بشه گفت خب این چند تا فیلم با هم رقابت کردن مثلا این انتخاب شد. ولی خب اون ناخشنودی حکومت از فیلم هست و میدونین که آزادی بیان هم در ایران وجود نداره که آقای فرهادی مثلا اگر در حرفاش بگه چرا فلان فیلمساز الان در ایران فیلم نمیسازه، من دلم میخواست اونم اینجا بود، دلم میخواست همه فیلمسازهایی که کار نمیکنن میتونستن کار بکنن. این یه آرزوی خیلی مثبته که فیلمساز داره همکاراش میکنه، ولی میبینید که سانسور و حکومت تحملی همچین حرفایی هم حتی نداره، اینقدر آزادی بیان محدوده.
جدایی نادر از سیمین همونطور که گفتین یه نوع فیلمیه که همه اجرای نقش‌ها به هم گره خورده و صحنه‌ها هم همینطور. بیننده منتظر صحنه بعدیه که ببینه واقعیت بعدی که روی واقعیت قبلی سایه میندازه کدومه، کی پولو برداشته، کی مقصره، سخت جنین راضی کارگر یا پرستار پدر بزرگ علت واقعیش چی بوده اینا. اگر تو همین رقابت اسکار بخوان رده بندیش کنن چه گونه ای از فیلم رو باید براش انتخاب بکنن؟
نظر گونه سنجی میشه گفت که یک درام اجتماعیه، ولی خب یه درامیه که در سرتاسرش یه گرمای به خصوصی داره و چه به تماشاگر ایرانی و چه غیر ایرانی یه چیزایی رو عرضه میکنه که اونا رو در واقع میخکوب نگه داره و با علاقه فیلم رو دنبال بکنن. نظر برخورد کسایی که رأی میدن در اسکار به خصوص اون گروهی که انتخاب میشن که به فیلم‌های خارجی رأی بدن، میتونم بگم اگه تا مثلا چند سال پیش بود یه همچین فیلمی یه ذریب موفقیت حتی بالاتری هم داشت، چون متوسط سنی رأی دهنده ها بالاتر بود، ولی در این سالهای اخیر رأی دهنده های جدیدی اومدن و سن رأی دهنده های اسکار پایین تر اومده، سن اعضای آکادمی و میگم به خصوص اون گروهی که انتخاب میشن که به فیلم های خارجی رأی بدن، و ممکنه این گروه جوانتر اون حوصله و اون توان ذهنیشون برای جذب ظرافت های فرهنگی بیگانه اصولا نه فقط این فیلم خیلی کمتر باشه، ولی با این حال میتونم بگم که به خاطر جذابیت های دیگه ای که فیلم داره باز ضریب موفقیتش میتونه بالا باشه. این فیلم رو اصلا آری از اون مسائل فرهنگیش یه تماشاچی امریکایی میتونه به عنوان یک فیلم تریلر، یک فیلم هیجان‌زای مثلا پلیسی، یک فیلم کاراگاهی حتی که اینو موضوعها الان توی سریال‌های تلویزیونی امریکا هم خیلی مطرحه که خیلی دقیق به نکات یک کیس به خصوصی بپردازن و جنبه‌های مختلفش رو بسنجن و این فیلم داره این چیزا رو، یعنی تماشاچی رو کنجکاو نگه می‌داره تا آخر، حتی به تماشاچی که حواسش بیشتر هم جمع باشه جایزه هم میده. مثلا خود فیلم جواب مستقیمی به این که اون پول‌هایی که نادر رازیه رو متهم می‌کنه که دزدیده اون پول بالاخره چی شد، ولی اگه تماشاچی با دقت این رو نگاه کرده باشه که این لزوما جنبه فرهنگی هم نداره، میدونه که این پولیه که اول فیلم سیمین برای اون حمل پیانو یه پول اضافی داد به همکننده‌های پیانو و در واقع اون پول اونطوری مصرف شده، یعنی فیلم به طور غیر مستقیم یه جوابی به تماشاگر داده که خود کاراکترهای فیلم ازش خبر ندارن. بنابراین فیلم خیلی با تماشاگرش میشه گفت مهربونه، یعنی یه سفره رو پهن میکنه و اجازه میده که هر کی در حد توانایی‌های ذهنی و فرهنگی خودش یه چیزایی از روی این سفره برداره.
جمشید اکرمی استاد سینما در نیویورک و انتخاب جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان در 84مین دوره اسکار 2012. کات. تا برنامه هفته بعد پیک فرهنگ، شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 14:30 در تهران، 13 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم، شما ها شنونده ی رادیو فردا هستید. سازمان ملل روز دوشنبه درخواست محمود عباس برای عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در این سازمان را بررسی می کند. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه از فلسطینی ها و اسرائیل خواست بیدرنگ و بدون قید و شرط مذاکرات مستقیم را آغاز کنند. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی میگویند به سوی شهر سرت زادگاه قذافی پیشروی میکنند. درگیری بامداد امروز میان نظامیان طرفدار و مخالف رئیس جمهوری یمن حدود 16 کشته و عده‌ای مجروح بر جای گذاشت. انتخابات میان دوره بحرین برای پر کردن کرسی‌های نمایندگان مستعفی حزب شیعه وفاق امروز برگزار می‌شود. حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر در دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حسنی مبارک در قاهره شهادت داد. محمود احمدی نژاد می‌گوید ایران برای ساختن راکتورهای اتمی بیشتری از روسیه کمک می‌خواهد. نیروهای اسرائیلی در برابر امکان حمله حماس به حال آماده باش درآمدند. ترکیه می‌گوید از رسیدن هر گونه محموله نظامی به سوریه جلوگیری می‌کند. نخست وزیر اسرائیل در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت توافق بر سر صلح باید مقدم بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی باشد. حماس در نوار غزه مانع از گرد همایی در حمایت از درخواست محمود عباس برای عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل شد. و خانه سینمای ایران از بازداشت تعدادی از سینماگران به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی فارسی انتقاد کرد. اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه شاهد یک فضای هیجانی و احساسی بود که با سخنان محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین آغاز و در پی آن با سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ادامه پیدا کرد. محمود عباس آنچنان که انتظار می‌رفت تقاضای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل و رسمیت یافتن کشور مستقل فلسطین را تسلیم دبیر کل این نهاد جهانی کرد. نخست وزیر اسرائیل هم در مخالفت با چنین تاکتیکی از سوی رهبر فلسطینی ها با تاکید بر اینکه راه رسیدن به کشور مستقل فلسطین از طریق صلح با اسرائیل می گذرد بار دیگر خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح شد. نادر صدیقی گزارشگر ما در نیویورک در گزارش خود نگاهی دارد به آنچه روز جمعه در سازمان ملل متحد روی داد.
همچنان که انتظار می رفت محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین روز جمعه سرانجام تقاضا برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد و ایجاد کشور مستقل فلسطینی را به دبیر کل این سازمان ارائه داد و طی سخنانی ضمن اشاره بر لزوم پذیرش این تقاضا که پاسخی به نیاز و آرمان تاریخی فلسطینیان خواهد بود، سیاست‌های دولت اسرائیل را به باد انتقاد گرفت. آقای محمود عباس گفت که دولت اسرائیل با ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی زندگی عادی فلسطینیان را کنترل و برخلاف منشور حقوق بشر عمل می‌کند.
ان شعبنا سيواصل مقاومته الشعبيه السلميه.
آقای عباس با اشاره به چندین دهه تلاش جهت ایجاد سرزمین مستقل برای فلسطینیان اظهار داشت که مردم ما به مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر اشغال و ایجاد آبادی‌ها توسط اسرائیل و پایداری در برابر سیاست‌های آپارتاید دولت اسرائیل ادامه خواهد داد.
اننا نمد ايادينا الى الحكومه الاسرائيليه والشعب الاسرائيلي.
در مورد رسیدن به صلح آقای عباس خطاب به دولت و مردم اسرائیل گفت بیایید فوراً و به اتفاق آینده را برای فرزندانمان بسازیم تا آنها از آزادی، امنیت و آسایش لذت ببرند. بیایید به جای ایجاد پست‌های بازرسی، پل‌های گفتگو را بسازیم. محمود عباس در تقاضای 5 ماده‌ای خود به دبیر کل سازمان ملل متحد، مرزهای کشور آینده فلسطین را بر اساس مرزهای پیش از جنگ‌های 6 روزه ژوئن 1967 میلادی قرار داده و گفته است که مخالفت با این تقاضا در واقع تلاش برای مشروعیت بخشیدن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی و تصرف زمین‌های فلسطینی است. او گفت ایجاد این شهرک‌ها موجب توقف گفتگوهای صلح و ادامه بحران شده است، ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اصل بحران دیرینه‌تر از ایجاد شهرک‌هاست و بیش از نیم قرن به خاطر عدم به رسمیت شناختن اسرائیل از جانب فلسطینی‌ها به طول انجامیده است. نتانیاهو گفت واقعیت این است که ما از طریق قطعنامه‌های سازمان ملل نمی‌توانیم به صلح برسیم و تنها راه گفتگو بین دو طرف درگیر است. او افزود واقعیت دیگر این است که فلسطینی‌ها گفتگوها را رد کردند. اسرائیل خواهان صلح با فلسطینی هاست، ولی آنها خواهان یک کشور بدون صلح هستند.
Israel is prepared to have a Palestinian state in the West Bank, but we're not prepared to have another Gaza there.
نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که ما آماده پذیرش کشور فلسطین در کرانه باختری رود اردن هستیم، ولی حاضر نیستیم یک نوار غزه دیگر را در آنجا بپذیریم. اشاره وی به قدرت گرفتن تندروهای فلسطینی در غزه است که هر چند گاه اسرائیلیان را موشکباران می کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین نقش جمهوری اسلامی ایران در ادامه بحران را در منطقه مورد تأکید قرار داد. تقاضای فلسطینی ها اگرچه در دستور کار اجلاس امسال مجمع عمومی قرار ندارد، ولی بدون تردید بخش عمده ای از بحث های این مجمع را به خود اختصاص خواهد داد.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم. شرکت گوگل روز جمعه اعلام کرد که از این پس زبان فارسی به بانک زبانهای پست الکترونیکی جیمیل اضافه شده و از این پس تمامی فارسی زبانها می توانند به راحتی با استفاده از جیمیل با یا پست الکترونیکی به زبان مادری خود ارتباط برقرار کنند. فریدون زرنگار در گفتگوی با حامد پارسی همکارمان در وبسایت رادیو فردا از آغاز از اهمیت این اقدام گوگل پرسیده است.
کاری که گوگل کرده این هست که نسخه فارسی ایمیل خودش یعنی جیمیل رو ارائه کرده از امروز و این به این معناست که بسیاری از این گزینه‌ها و آیکون‌هایی که شما وقتی که وارد محیط جیمیل میشید به زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگری که انتخاب کردین میبینید، از امروز میتونید اونها رو انتخاب کنید و به زبان فارسی ببینید. مثلا به جای اینباکس به زبان فارسی نوشته شده صندوق ورودی، یا مثلا به جای سنت نوشته شده ایمیل‌های ارسالی. یعنی تمام این عباراتی که به زبان انگلیسی تا پیش از این در ایمیل دیده میشد و قابل ترجمه به چند زبان دیگر هم بود، از امروز قابل ترجمه به زبان فارسی هم هست.
خب یعنی این باعث سهولت استفاده از جیمیل میشه؟
دقیقاً مزیت عمده‌ای که داره همین هست. یعنی بسیاری از کاربران در ایران و کاربران فارسی زبان در مناطق دیگر جهان ممکنه اونقدر دانش فنی نداشته باشن که بتونن خدماتی رو که جیمیل بهشون ارائه میکنه با استفاده از اون توضیحاتی که به زبان انگلیسی ارائه شده براشون استفاده کاملی ازش بکنن، ولی ترجمه این توضیحات و مفاهیم به زبان فارسی به این دسته از کاربران کمک میکنه که بیشتر بدونن که این محیط ارتباطی یعنی ایمیل گوگل چه کمکهایی میتونه بهشون بکنه، چه کارهایی میتونن باش بکنن، چه تغییراتی میتونن درش بدن که دریافت و ارسال ایمیل ها براشون ساده تر باشه.
دلیلش چیه که گوگل این تسهیلات در اختیار کاربران ایرانی قرار میده؟
ببینید، زبان فارسی اولین زبانی نیست که در دستور کار گوگل قرار گرفته برای ارائه خدمات خودش به این زبان. تا پیش از این گوگل به 53 زبان مختلف دنیا خدماتش رو ارائه میکرد. یعنی شما میتونستید که جیمیل را که نسخه اصلی اون انگلیسی تنظیم شده بود به 52 زبان دیگر غیر از زبان انگلیسی رو هم تبدیل کنید، ترجمه کنید و اگر مثلا کاربر فرانسوی زبان هستید تمام این مشخصات و گزینه ها و توضیحات رو به زبان فرانسه ببینید. از امروز زبان فارسی به عنوان زبان 54 به این مجموعه اضافه شده. در واقع گوگل خدمات خودش رو افزایش میده. حالا اینکه اولویت گسترش این خدمات چی هست که الان به زبان فارسی رسیده، اون شاید سیاست های خود شرکت گوگل باشه یا تیم هایی که اونجا مشغول فعالیت و برنامه‌نویسی هستند. از امروز خوشحالیم
کاربران ایرانی
یا تعداد کاربران فارسی زبان، ولی خب از امروز خوشحالیم که کاربران فارسی زبان هم میتونن از این خدمات با زبان خودشون استفاده کنن.
گوگل آیا خدمات دیگری هم به زبان فارسی برای کاربران فارسی زبان داره به جز این ایمیلی که امروز اعلام کرده؟
بله، مدتی است که گوگل امکاناتش رو که به زبانهای مختلف توسعه میده به زبان فارسی هم توسعه داده. مثلا میتونم اشاره کنم که از خرداد ماه سال 88 بود که سرویس گوگل ترنسلیتر یا همون سرویس ترجمه گوگل زبان فارسی رو هم به جمع زبانهاش اضافه کرد.
گفتگوی فریدون زرنگار با حامد پارسی پایان دهنده این بخش خبری بود. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.